تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
معلم، ناظم، پدر، مادر، اعضای فامیل، همسایه، همکلاسی، هر کسی میتواند و ممکن است به یک کودک آزار جنسی برساند. تحقیقات نشان می‌دهند در بیشتر موارد سوء استفاده جنسی در حلقه آشنایان و نزدیکان اتفاق می‌افتد، جایی که به آن اعتماد داریم. شما به عنوان فرد بزرگسال، به عنوان پدر و مادری که مسئول حفظ سلامت جسم و روان فرزند خود هستید، چقدر درباره آزارهای جنسی می‌دانید؟ طیف وسیعی از آزارهای جنسی، از آزار کلامی گرفته تا تعرض و تجاوز و سوء استفاده وجود دارد. با این مفاهیم، با این خطرها که ممکن است کنار گوش فرزندتان باشد، چقدر آشنا هستید؟ نظام آموزشی در ایران تا چه حد آموزش‌های جنسی را جدی می‌گیرد؟ چرا در رسانه‌های فراگیر دولتی خبری از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره بدن، رابطه جنسی و راه‌های مواجهه با آزار احتمالی جنسی نیست؟ سلام، من فهیمه خضر هیدری هستم. در تابوی هفته با دکتر فهیمه میانجی، روانشناس بالینی و عضو رسمی نظام روانشناسی کبک، و مهداد درویشپور، جامعه شناس، درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. به برنامه این هفته خوش آمدید. خانم میانجی، به عنوان روانشناس از شما میپرسم، آموزش جنسی و آگاهی درباره بدن اساسا از چه سنی باید آغاز بشه؟ چه کسانی مسئول دادن این آموزش هستند؟ چون اینم بحث خیلی پردامنه‌ای شده که مدارس مسئولن، خانواده ها مسئولن، یعنی مسئولیت اصلی بیشتر با کیست، با کدوم طرفه؟
توی کشورهای مختلف سن شروع آموزش درباره بدن و مسائل جنسی و رابطه متفاوت هست. وقتی هم که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم، خیلی خوبه که کلمه رابطه رو هم کنارش بگذاریم. این در کشورهای مختلف متفاوته، مثلا در یک کشور مثل کانادا، حتی در استانهای مختلف هم متفاوته. هر چقدر که سیاست‌های اجتماعی یک کشوری یا یک استانی محافظه‌کارانه‌تر و ایدئولوژیک‌تره، سن شروع آموزش مسائل مرتبط با جنسی و رابطه هم دیرتره، عقب‌تر می‌افته. ولی به طور کلی مثلا در کانادا، در انگلیس، در استرالیا حدود یکی دو سال با هم دیگه سن شروع فرق میکنه. در مثلا استان کبک در کانادا حدود 5 سالگیه، یعنی از سن پیش دبستانیه، یا مثلا در استان آنتاریو در کانادا کلاس اول دبستان هستش، حدود 6 تا 7 سالگیه. در مورد آموزش درباره اعضای بدن و نامگذاری مناسب از بدن، مراقبت از بدن، مدل های مختلف تماس مثلا لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن، اینکه چه کسی مجازه که چه مدلی از تماس رو با یک بچه برقرار کنه، و اگر نیست چطور اون کودک میتونه اینو گزارش کنه به والدینش، به مربیش اطلاع بده، به بزرگتر قابل اعتمادش اطلاع بده، و چطور نبگه و تا پیش از کلاس دوم دبستان انجام بشه. مرحله بعد آموزش حالا در مورد تحول بدن و زاد و ولد در حیوانات من جمله انسان هستش، که این اصولا تو سن 7 تا 8 سالگی با زبان مرتبط با سن اون بچه، مثلا با فیلم ها، انیمیشن و کارتون و غیره نشون میدن بهش. مرحله بعد میشه آموزش بلوغ جنسی، حدود کلاس 4 و 5 دبستان، حدود 10 سالگی این آموزش اینجا توی سیستم آموزشی مدرسه، توی در واقع برنامه درسی هستش. و بعد در کلاس 6 اون آموزش ها در مورد رفتار جنسی، دخول، خودارضایی و غیره داده میشه. و در دیگه کلاس 7 و 8، یعنی سن 13-14 سالگی، آموزش مربوط به رابطه جنسی حفاظت شده، استفاده از وسایل جلوگیری، رفتار جنسی مسئولانه، بیماری‌های منتقله جنسی و مسئولیت مراقبت از خود و از دیگری در یک رابطه صمیمی و عاطفی که رابطه جنسی هم بخشش هست، این آموزش داده میشه. این مسئول اصلی این نهادهای آموزشی هستن. این آموزش‌ها در برنامه درسی سیستم آموزشی گنجونده میشه. و بعد اون مهد کودک و مدرسه والدین رو هم آموزش میده. که حالا چطور والدین با بچه هاشون در مورد مسائل مرتبط با رابطه عاطفی و جنسی بتونن با زبان متناسب با سن در خونه صحبت کنن. دیگه اون احساس شرم و خجالت و گناه رو نه خود والد داشته باشه نه اونو به بچه منتقل بکنه. پس هر دو سیستم آموزش و خانواده مسئول هستن، ولی خود خانواده هم برای اینکه بدونه چطوری باید صحبت کنه در مورد مسائل جنسی باید توسط سیستم آموزشی اون جامعه حمایت بشه و آموزش بگیره.
بسیار خوب آقای درویش‌پور، صحبت خانم میانجی رو شنیدید. خب اگر برگردیم به ایران، نهادهای آموزشی، حالا ایشون از سن پیش از دبستان و 6-7 سالگی صحبت کردن، ولی ما می‌بینیم که در مدرسه، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها حتی از آموزش جنسی خبری نیست. فکر می‌کنین چنین امر مهمی به چه دلیل نادیده گرفته میشه یا حتی انکار میشه؟
نخستین نکته‌ای که در واقع باید در پاسخ سوال شما مد نظر قرار داد، نگاه ادیان به طور عمومی به مسئله سکسوالیته است، که گرچه تفاوت‌هایی بین مثلا مسیحیت و اسلام وجود داره، اما ادیان به طور عمومی نسبت به سکسوالیته نظر منفی دارن و هرچه فرهنگ محافظه‌کارانه‌تر باشه، این گفتگو و آموزش درباره سکس و سکسوالیته کمتر خواهد. میشه فهمید که در جامعه ایران آموزش جنسی و اصلا توجه به سکسوالیته در تضاد با باورهای دینی قرار میگیره. یعنی اینکه گفته میشه که سکس و سکسوالیته به عنوان وسوسه های اهریمنی در واقع ایمان و تقوا رو زیر سوال میبره. از این نظر کنترل این سکسوالیته تقریبا در تمام کشورهایی که از فرهنگ دینی نیرومندتری برخوردارن وجود داره، و اگر میبینیم در کشورهای غربی برای مثال امروزه نسبت به سکسوالیته برخورد آزادانه‌تری هست، به دلیل به شدت به عقب رفته شدن مذهب و گسترش سکولاریسم در حوزه نظام آموزشی، نظام سیاسی کشور و فرهنگ عمومی. در کشورهای اسلامی اساسا به زنان نگاه منفی وجود داره به عنوان قوه مهاجم جنسی، و به همین خاطر بیشتر بر نوع جدایی سازی جنسی، حجاب زنان و جلوگیری از اختلاط زنان و مردان تأکید میکنن. آموزش جنسی در این زمینه در واقع میتونه کنترل و اقتدار دینی رو خدشه‌دار بکنه. خصلت ایدئولوژی که حکومت دینی این باعث شده که سعی کنن نه تنها هیچ آموزش جنسی در این زمینه ایجاد نکنن، بلکه سعی کنن با انکار مسئله با ماجرا روبرو بشن.
آقای درویش‌پور صحبت کردن از انکاری که در دستگاه آموزشی در ایران در مورد آموزش جنسی و آگاهی از رابطه جنسی وجود داره. در حقیقت نه تنها آموزشی وجود نداره، بلکه پرهیز از سکس و سرکوب میل جنسی تشویق میشه برای دانش آموزان. و من میخوام ازتون بپرسم که به لحاظ روانی آیا چنین چیزی اساسا نتیجه میده یا که نتیجه معکوس تولید میکنه؟
خب این خیلی موضوع مهمی هستش با توجه به اصرار و استمرار انکار کردن و سرکوب کردن مسائل مرتبط با رابطه جنسی در چند دهه گذشته توی ایران، و الان شرایطی که میبینیم آمار بسیار بالای تعرض سوء استفاده جنسی در کودکان، آمار بسیار بالای سوء استفاده جنسی در بزرگسالان حتی، و بین اینها رابطه وجود داره. یعنی ندونستن در مورد مسائل مرتبط با رابطه جنسی به عنوان یک نیاز بسیار طبیعی بشر یا نیاز سالم در بشر و سرکوب کردن اون، خودش ریشه ای داره در این همه سکشوالایز شدن جامعه اتفاقا. یعنی نتیجه معکوس میده. یعنی جامعه، یه جامعه مثل جامعه ایران میبینیم که خیلی دغدغه مسائل جنسی داره. در نتیجه این میاد رابطه جنسی و مسئله جنسی که یک امر بسیار طبیعی و سالم میبایست باشه در یک فرد، در یک انسان، رو ربطش میده به احساس گناه، احساس شرم، عملکرد یا حرکت شیطانی بودن که نیاز به کنترل خیلی بالا داره. خیلی وقتا هم تبدیل میشه به عقده‌های جنسی، عقده‌های جنسی تبدیل میشه به رفتارهای جنسی که آسیب زننده هستش به دیگران و به خود اون فرد.
خانم میانجی، اینجا میخوام یه سوال کوتاهی از شما بپرسم. حالا که این آموزش‌ها به این شکل وجود نداره، شاهد این هستیم که حتی نه کودکان بلکه بزرگسالان ممکنه که به اشتباه از بعضی از تعابیر یا کلمات استفاده بکنن در توصیف اتفاقی که شاهدش بودن یا اتفاقی که براشون افتاده. چقدر این ادبیات و واژگان سخن گفتن از مسائل جنسی مهمه؟ مثلا تفاوت میان آزار جنسی، تعرض و تجاوز رو اگر بخواید به صورت خیلی خلاصه و کوتاه برای شنوندگان ما شما بیان بکنید، چه نکاتی رو خواهید گفت؟
این فرصت رو غنیمت میدونم که اینجا تاکید کنم که وقتی که ما داریم در مورد کودکان صحبت میکنیم که مثلا در ایران میشه سن پیش از بزرگسالی، یعنی سن پیش از 18 سالگی، اینجا دیگه از اصطلاحات آزار جنسی و تعرض و تجاوز نمیبایست استفاده کنیم، بلکه باید همه این رفتارها رو زیر طبقه سوء استفاده جنسی قرار بدیم. یعنی ما یک رشد شناختی لازم داریم، رشد روانی لازم داریم برای اینی که بتونیم در مورد عمل جنسی رضایت آگاهانه بدیم. و وقتی در مورد سوء استفاده جنسی حالا اینجا صحبت میکنیم که ما همه اون انواع آزار جنسی، تعرض، تجاوز و غیره رو، بهره کشی جنسی و غیره رو در خودش جا میده، منظورمون هر گونه تماس جنسی بین یک کودک و بزرگسال و یا استفاده کردن از یک کودک برای اهداف جنسی گفته میشه. این تماس جنسی حتما نباید تماس لمسی باشه، میتونه تماس دیداری باشه مثل عورت نمایی، میتونه تماس شنیداری باشه. و مسئله دیگه اینجا زیر همین کاتگوری سوء استفاده جنسی ما موضوع بهره کشی جنسی رو داریم که تحریک کردن، وادار کردن یا خواستن کودک برای یک عمل جنسی است در عوض گرفتن، در ازای گرفتن یه چیزی مثلا پول، مثل نمره، مثل غذا، مثل امنیت، اصولا توسط کسی اتفاق میفته که قدرت بیشتری روی اون فرد داره. مثلا این موضوع اخیری که توی ایران در مورد سوء استفاده جنسی در بین سری نوجوان توسط ناظمشون بود، اینجا میشه زیر طبقه بهره کشی جنسی که خودش یکی از انواع سوء استفاده جنسی هست. در اکثر موارد سوء استفاده جنسی روی کودکان و نوجوانان توسط کسی اتفاق میفته که کودک میشناسدش، در نتیجه یا از توی خانواده است یا دوستای خانوادگی یا تو مدرسه است، در نتیجه و کودک اون رو میشناسه. این اهمیت آموزش جنسی از سنین خیلی پایین رو خیلی بالا میبره، چون لازم نیست الزاماً کودک توی جامعه، یعنی فردی بزرگ بشه و بره تو جامعه و اونجا تازه بخواد از خودش مراقبت کنه. نه، هیچ تضمینی وجود نداره که فردی توی فامیلش یا توی خانوادش هم کاملاً مورد امنیت قرار بگیره.
آقای دبیرپور، ما تا اینجا بحث صحبت کردیم در مورد شرایطی که در دستگاه آموزشی ایران وجود داره، خب آموزش داده نمیشه. موانع این آموزش در دستگاه آموزشی ایران چیز، حالا علاوه بر اون ساختار ایدئولوژیک که شما بهش اشاره کردید، ساختار مذهبی، ما میبینیم که مثلا حکومت ایران با رد کردن اسناد مهم بین‌المللی مثل بی سی یا حتی نگه داشتن لایحه حمایت از حقوق کودکان، ایده اینطور مطرح میکنن که این خودش میتونه عامل گسترش آزار جنسی باشه یا عادی سازی این مسئله باشه، یا مثلا دخالت ایدئولوژیک در این پرونده مثل پرونده سعید طوسی.
ببینید، باید به این مسئله تاکید کرد که کنترل سکسوالیته و اصلا حتی کنترل نیروی شور جنسی و سرکوب اون یکی از ابزار تحکیم اختلال‌های سیاسی بوده در بسیاری از کشورها، نه فقط در ادیان، در بسیاری از کشورها. و بنابراین اساسا خود این موانعی که دارید شما اشاره میکنید بخشی از یک نوع سیاست گذاری برای تحکیم اقتدار سیاسی است. حکومت ایران به عنوان یک حکومت استبدادی و شبه توتالیتر تلاش جدی میکنه که از سرکوب شور جنسی اقتدار سیاسی خودش رو تحکیم میکنه. خب حکومتی که در زمینه زنان ایدئولوژیش رسماً زن ستیزی است، در زمینه کودکان اصلا حقوق کودکان رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین به یک معنی یک مانع ساختاری این آموزش ها خود روی کرده یا ماهیت این دولت ایدئولوژیک استبدادی در ایران. مسئله فقط این نیستش که حکومت ایران برخلاف کنوانسیون های بین المللی حاضر نیست اونها رو تبعیت بکنه، بلکه قوانین اون که به هر حال بخشن برخواسته از شریعت دینی هست، حتی به گمان من اون قوانین مشوق تجاوز جنسی. در ایران ازدواج با دختران خردسال قانونی است. خود این امر یعنی رسمیت بخشیدن و مشروعیت بخشیدن قانونی و اخلاقی به تجاوز به کودکان. بنابراین ما به راستی اگر خواستار تجدید نظر و تغییر و بعد تغییر این وضعیت هستیم، نیازمند تغییر رویکرد قانونی ایدئولوژیک و سیاسی نظام حاکم هستیم.
خانم میانجی، آقای درویشپور چند بار در صحبتاشون اشاره کردن به مسئله در حقیقت تبعیض‌های جنسیتی و سرکوب زنان و بدن زنانه در ایران. میخوام ازتون بپرسم که آیا اساساً درباره دختر و پسر تفاوتی وجود داره درباره آگاهی رسانی درباره بدن و حریم بدن؟ یا میبینیم که مثلا اغلب در ایران از سنین پایین به دخترها یادآوری میشه که خودتون رو بپوشونین و فقط هم بحث روی پوشاندنه، اما آیا این همون آموزش مورد نظره و در مورد پسران چطور؟
من پاسخ به این سوال رو وصل میکنم به اشاره که آقای درویشپور به مسئله کنترل کردن، کنترل جامعه از طریق سرکوب جنسی که بسیار مسئله مهمی هستش اینجا در نظر بگیریم. یک مثال خیلی خوبش همینی هستش که شما الان بهش اشاره کردید، مثلا سنین پایین به دختران میگن خودتو بپوشون. پوشوندن دختر بدن دختر و پوشوندن بدن پسر فرقی رو در واقع مواجهه اون بچه با سوء استفاده احتمالی، سوء استفاده جنسی احتمالی ایجاد نمی‌کنه. جامعه که مبتنی بر فرهنگ ناموس هست، کنترل زنان رو در دست مردان میده، از سنین خیلی پایین هم در دست مردان میده و اینجا مسئولیت تعرض رو هم، تعرض احتمالی رو هم میندازه گردن فرد قربانی، گردن اون دختر یا اون زن. یعنی تو اگه خودتو نپوشونی، اون موقع شرایط برای اینکه به تو تعرض بشه رو فراهم کردی. خیر، این اون آموزشی که ما میگیم در مورد مسائل جنسی نیستش. ببینید مثلا توی آمریکای شمالی تخمین زده شده که از هر 3 تا دختر یکی و از هر 6 تا پسر یکی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. شما میبینید که نیمی از زنان و در واقع 1/4 از مردان تجربه سوء استفاده جنسی در کودکی رو گزارش میکنن. این به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که مردان یا پسران کمتر تجربه سوء استفاده جنسی در کودکی رو داشتن. یعنی تفاوتی که اینجا میبینیم اینطور هستش که در جوامعی که خیلی مردانگی و کنترل و همه اینها رو با هم دیگه زیر چتر مردسالاری قرار میده، مردها رو به مردها هستن، به پسرها، به پسر بچه هستن، مجال اینو نمیده که در مورد سوء استفاده جنسی و غیره بیان گزارش کنن. آموزش هم بهشون نمیده از یه طرف، و از طرف دیگه هم فرصت اینی رو که بتونن بیان اگر اتفاقی براشون افتاد، بدون شرم، بدون اینکه تابو باشه، بدون اینکه اون مردانگیشون زیر سوال بره، بیان گزارش کنن و از خودشون محافظت کنن. آموزش جنسی باید به هر دو جنس داده بشه. آموزش جنسی به هر دو جنس باید به شکلی باشه که بتونن مسائل مرتبط با بدن و رابطه جنسی در جنس مخالف رو هم آموزش بگیره و بشناسه، و به هیچ وجه اینطور نیستش که حالا دخترها آسیب پذیرتری هستن یا دخترها باید با پوشوندن خودشون اینجا در واقع میتونن جلوی تعرض جنسی رو بگیرن.
آقای درویشپور، به هر حال تو صحبتی که تا به حال کردیم من رو به این پرسش هم میرسونه که آیا به نظر میرسه که جامعه حساس‌تر شده نسبت به حالا اتفاقهای مثل آزار جنسی، سوء استفاده جنسی، تجاوز؟ آیا اینکه فقط واکنش یا پیگیرتر هم شدن مردم؟ شما نظرتون در این مورد چیه؟
در مورد توضیحات خانم میانجی یک نکته ای رو فقط خواستم شاید اضافه بکنم، اون هم این هستش که به هر رو در جامعه‌ای که اقتدار مردانگی به عنوان یک ارزش برتر به شمار میده، قطعا این در اینکه دختران خردسال بیشتر ممکنه با آسیب های جنسی روبرو باشن تاثیر میذاره. برای مثال همون اشاره‌ای که کردم، تعداد شما مثلا فرض کنید زنان بالغی که با پسران مثلا خردسال ازدواج بکنن خب خیلی کمه، اما اون دختران خردسال که سن ازدواجشون خیلی پایین تر هستش، زمینه اون تعرض جنسی حتی مشروعیت یافته رو بیشتر میکنه. این موقعیت فرودست‌تر زنان به طور کلی در جامعه نظیر ایران به دلیل فرهنگ پدرسالار و دینی حاکم باعث شده که دختران بیشتر مورد این آسیب و تعرض قرار میگیرن. در رابطه با سوالی که مطرح کردید، گسترش حساسیت جامعه، بالاخره ما داریم در قرن 21 زندگی میبریم، به سر میبریم، امکانات در واقع اینترنتی به خصوص در نسل جوان آگاهی راجع به سکسوالیته ایجاد کرده و کلا جامعه درست نقطه مقابل حکومت که سعی میکنه انکار کنه یا توجیه بکنه، جامعه حساس‌تر شده. بنابراین دختران، زنان، پسران، کودکان بیشتر ممکنه واکنش نشون بدن.
بسیار خوب، حالا ما همه صحبت‌ها رو کردیم، با وجود همه آموزش‌های لازم و همه این پیش‌زمینه‌ها هم حتی ممکنه که کسانی باشن که همچنان مورد آزار قرار بگیرن، حالا چه برسد به اینکه این آموزش‌ها وجود هم نداره به اون شکلی که باید و شاید. خانم میانجی، با کودکی یا نوجوانی یا فردی که مورد آزار جنسی قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، سوء استفاده جنسی شده ازش، چه برخوردی باید داشت؟ چطور میشه حالا که این اتفاق افتاد از اون حمایت کرد؟
به سوء استفاده جنسی در کودکی میگن قاتل کودکی، یعنی اون کودکی بچه ازش گرفته میشه. حالا باید چه کار کرد با این بچه؟ باید به اون بچه امکان این داده بشه که در شرایطی امن و بدون قضاوت در مورد احساسی که داره صحبت کنه، که بتونیم اون شرم و اون احساس گناه و اون خشم رو، به خصوص احساس شرم رو، از بچه بگیریم و بدیم به کسی که تعرض رو کرده، سوء استفاده رو کرده. اینجا اتفاقی که میفته اینه که در سطح شناختی جای قربانی و جای مجرم عوض میشه. ما باید این رو از اون بچه و نوجوان بگیریم، این تصویر غلط، این تعبیر غلطی که این اشکال اون بچه است یا گناه اون بچه است یا اون بچه باید این شرم رو داشته باشه، بگیریم و بدیمش به اون فردی که تعرض رو کرده. نیاز به درمانهای بلند مدت روانشناختی داره، نیاز به حمایت جدی از خانواده ها داره و خانواده از بچه ها. توی مدارس هم خیلی مهمه که مشاور مدرسه بتونه به اون بچه کمک کنه. همچنین خیلی مهمه که تغییرات رفتاری اون بچه ها رو باید بتونیم زیر نظر بگیریم. مثلا اگر افت جدی تحصیلی دارن، اگر توی خونه یهو خیلی پرخاشگری میکنن، اگر خیلی انزوا گزینی دارن، خوابش به هم ریخته، یه جایی نمیخواد بره، پیش یک کسی نمیخواد بره، یعنی باید دائم به اون فرد گوش داد، به اون بچه گوش داد و اون علائم و اون شرایطی رو که داره تجربه میکنه و در موردش صحبت میکنه رو جدی گرفت.
من به عنوان پرسش پایانی آقای درویش‌پور و به عنوان جمع‌بندی این بحث میخوام از شما بپرسم، خب حالا در این وضعیت مجازات ها چه نقشی دارن در بازدارندگی از مسائلی مثل آزار جنسی؟ در ایران آیا به اندازه کافی ما مجازات بازدارنده داریم؟ به نظر میرسه که مثلا برای مواردی مثل مواد مخدر ما مجازات های جدی تری داریم.
ببینید، در حالی که در همه جرائم قربانی نباید احساس شرمندگی بکنه و این مجرمی که باید احساس شرم و گناه داشته باشه، خشونت به طور عمومی و خشونت جنسی به صورت اخص تنها حوزه ایست که قربانی حس شرم و گناه رو داره و بنابراین تغییر این طرز تلقی و نگاه فوق العاده مهمه. این تغییر غیر ممکن هست اگر قوانین با گسترش حمایت از این قربانی نشون ندن که کسی که باید در این زمینه مسئول باشه اون مجرمه و نه قربانی. در تمام کشورهای دموکراتیک ما شاهد این هستیم که مجازات در بسیاری از زمینه‌ها تخفیف پیدا کرده، تعدیل شده، کمتر شده، به استثنای حوزه‌های نظیر حوزه خشونتی که درست برعکس شد. یعنی مجازات امروز، مجازات خشونتی که علیه زنان صورت می‌گیره یا علیه کودکان صورت می‌گیره، به مراتب بیشتر از سابقه. چرا این اتفاق می‌افته؟ برای اینکه در واقع جامعه پیام میده که ما به هیچ وجه تحمل نمی‌خوایم بکنیم مورد خشونت قرار گرفتن، خشونت جنسی قرار گرفتن کودکان و زنان رو در جامعه، در حالی که در جامعه ایران در حوزه‌های دیگر ما می‌بینیم حتی مجازات یک آزادی عقیده می‌تونه با زندان رفتن روبرو بشه، چیزی که در هیچ جای دنیا جرم نیست، یا همجنسگرا بودن می‌تونه جرم محسوب بشه. اما خشونت علیه کودکان، خشونت جنسی علیه کودکان و علیه زنان میتونه در واقع نادیده گرفته بشه یا قوانین در مورد اونها سفت و سخت نباشه. تشدید مجازات صرفا از منظر بازدارندگی و تولید ترس نیست که میتونه اثر بخش باشه، بلکه قانون غیر از جنبه بازدارنده یک جنبه به اصطلاح ارزشی داره، یعنی نشون میده که جامعه به چه چیزایی حساس هست یا نیست.
خیلی سپاسگزارم آقای دربیش‌پور و خانم میانجی مهمانان این هفته برنامه تان.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
نمیخوامش بیخوره.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، این چی کار با تون میکنم؟